Sacrifício.
Alla forma esterna un po' a una morte di me e stavate a farlo e Giuseppe. Oh, ah. Per il cuore al foglio o al roe, e nappe e snebbo se con me Giuseppe, e in faccia la rana, nel peine vascamante. قد شده بود که از راه نوبل مرسهن کلاه ما ممنوعان من از تصرف حتی تصرفات اعتباری نه فقط تصرفات خارجیه راهن حق نداره انجام بده متصرف مرسهن حق نداره انجام بده حتی تصرفات اعتباری راهن بخواد بدون اذن مرتهن بفروشه اجاره بده بیع فضولی محسوب میشه نیاز داره به اجازه طرف مقابل مرتهن بخواد این کار رو بکنه به همین نه مستند مطلب هم عموم الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان این مطلب روشن یه بحثی هم درش نیست بحثی که مطرحه اینه که اگر راهن که مالک مال و رهانه به اذن مرتهن مال و رهانه را فروخت در بیع مطرح مسئله نه در بقیه در وقود ناقله یه وقت راهن مال و رهانه رو به اذن مرتهن اجاره میده اونجا بحثی نداریم که لطمه ای به رهن نمیخوره بحثی که مثلا اگر راهن به اذن مرتهن مال و رهانه را انتقال داد به ملک دیگری یا به صلح یا به بیع عقد ناقله واقع کرد وقتی که فروخت آیا ثمنش باز گروه؟ اختلافه بحث هم در صورتی است که به صراحت وضعیت معلوم نشده یک مرتهن به راهن اذن ده بفروش و اصلا اجازه داری بفروشی و دیگه هم قرار نیست گروهی در کار باشه اونجا که بحث یه وقت شرط میکنه میگه من مرتهن اجازه میدم بفروشی توی مرتهن ثمن دوباره جایگزین مثمن باشه رهن باشه اونجا بحثی نیست که مثمن ثمن دوباره رهن بحث در صورت اطلاق فرشی گروه بود راهن که مالکه به اذن مرتهن فروخت آیا پول گرفت باز گروه؟ اختلاف شهید قائله که شهید ثانی قائله که نه بطلت رهانه فرماید حق مرتهن متعلق به عین مال و رهانه بود اونم که الان نیست دیگه بخواد متعلق به بدلشم بشه بیان میخواد قرینه میخواد ظاهر اذن مرتهن به راهن که میگه میتونی بفروشی اینه که میگه من نمیخوام گرو باشه هیچ نصی که حکم رو تعیین کنه نداری دقت کنی روایتی که حکم رو تعیین کنه نداری استصحاب بقای رهن بخوایم جاری کنیم غلطه چون موضوع عوض شده اونچه که قبلا گرو بود حق المرتهن بهش تعلق داشت این فرش الان تبدیل شده به پول تبدیل شده به گوسفند. تعلق حق مرتهن به این پول به این گوسفند حالت سابقه نداره، استصحاب هم اینجا جاش نیست چون موضوع عوض شده، نفسی نداریم. نهایتش اینه که شک بدوی پیش بیاد که آیا حالا که مبدل گرو بود بدل هم گروه، شک در تعلق حق طلبکار به این مال و رهانه پیدا بشه، اصل عدم تعلق حق به او جاری میشه، مگر اینکه به صراحت گفته باشه مرتهن که اگر میفروشی باید پولش دوباره گرو باشه. بحث رو برده ایشون سر جایی که راهن که مالکه به اذن مرتهن بفروشه، عکسش چی؟ اگر مرتهن به اذن راهن فروخت اونجا که دیگه معلومه مرتهن وقتی به اذن راهن میفروشه، اگر دینش حال یعنی زمان اجل دین رسیده این که ظهور داره در این که بفروشی و طلب تو وصول کنی، اگر دینش حال نیست فرمودن ظهور عرفی در بقاء رهنه، مرتهن مال و رهانه رو به دست راهن نمیده، راهن اذن میده به مرتهن خود تبدیلش کن به یک کالای دیگری. ارتکاز عرفی در این مورد بقاء رهنه، در اولی نه. لذا خیلی باید دقت کنید در باب معاملات مسئله توجه به ارتکازات عرفی خیلی مسئله مهمیه در معاملات. مال و رهانه را اگر مرتهن اذن بده که راهن بفروشه، راهن که مالک، اینجا ادعا شده که دیگه حق المرتهن نسبت به مال و رهانه از بین میره، بدلش پولی گرفته میشه دیگه گرو نیست، مگر اینکه شرط کرده باشن راهن وقتی مرتهن وقتی اذن میده به راهن گفته باشه پولش رو دوباره بذاری گرو. اما در عکسش ادعا شده که ارتکاز عرفی بر گرو بودن بدله، اگر اون کسی که اقتدار بیعه مرتهنه به ازدراهه، ارتکاز عرفی دنه که بفروش پولش دوباره گرو باشه، اگر هم حلول عجل شده که طلب تو بسید عبارت ببینید بزرگ میکنیم نه جای نسیگ نداریم نه جای استصحابه، فقط و فقط اگر ارتکازی از عرف بود فبه ها نبود مرجع اصل عدم تعلق حق مرتهنه. خوب باید تاجه کنید جای استصحاب نیست چون موضوع عوض میشه، نص خاصی نداریم، میمونه ارتکازات عرفی که حکم شروط مصرحه رو داره، اگه بود فبه ها، اگر نبود اصل عدم تعلق حق مرتهن به بدل اجرا میشه. آیا بدل و رهن ثمنش اصل عدم تعلق حق مرتهن به بدل و رهن، اگر ارتکاز عرفی وجود داشته باشه بله، که این ارتکاز در جایی که بایع مرتهنه ادعا شده، در جایی بایع راهنه اذن مرتهن به راهن در این که ببر بفروش رو مساوی گرفتن با این که او رفعیت کرده از گرو. عبارت ببینید لو باع احدهما راهن یا مرتهن بفروشد مال الرهانه را بدون الاسم توقف على اجازت الاخر. این فضولی باطل نیست، اگر دیگر اجازه داد لازم میشه و الا باطل. حالا بحث اینه، اگر بیعی صورت گرفت به اذن سابق طرف آخر یا به اجازه لاحق طرف آخر، اون بدل باز دوباره گروه؟ شید ثانی متعرض صورتی میشه که بایع راهنه به اذن مرتهن یا اجازه مرتهن. و این کان البایع ار راهنه به اذن مرتهن یا اجازه مرتهن، اذن سابق اجازه لاحق، بطل الره من العین و الثمن، از عین که معدومه دیگه شد ملک دیگری، ثمنش چرا؟ ثمنش چرا دوباره گرو نباشه؟ بفرماید حق مرتهن متعلق به عین مال و رهانه بود، بخواد به بدلش هم باشه بیان بخواد. اگر شرط کرده مرتهن اندل اذن و به ها بیان داریم، و الا نهایت شک در تعلق حق به اون نسبت به بدله، اصل عدم تعلق حق به اون نسبت به بدل جاری میشه. الا ان یشترط کون الثمن ره، مگر شرط بشود که ثمن گرو باشد وقت باید. الا ان یشترط یعنی تعلق حق مرتهن به بدل بیان بخواهد، بیانی نیاد حق او قدر متیقن به عین مال و رهانه تعلق گرفته، نه به جایگزین او، قیمت او. سواء کان الدین حالا ام مؤجلا، دین حال باشد یا هنوز مدت داشته باشه، وقت داشته باشه، بازم بدلش گرو نمیشه. فیلزم و شرط، اگر شرط کرده بودن بله شرط لازم بشود. و امکان البایع و المرتهنه، اگر بایع مرتهن باشد، کذالک یعنی به اذن راهن او اجازتهی، بقی از ثمن و رهنا، ثمن رهن میماند. فلیس له التصرف فیه، مرتهن نمیتواند تصرف کند در آن ثمن گرو دیگه. ولیس له التصرف فیه اذا کان حقه مؤجلا، بل اگر حقش حاله خب دیگه فروخ طلبش رو برداره از ثمن. الا ان یحل، تا حلول کند، اجل دین برسد و میتونه بدلش رو طلبش رو برداره. اگر پول طلب داره از همین پول، اگر چیز دیگه ای طلب داره تبدیل کنه به مجانس طلبش. خب فرق چیه؟ دقت بکنید، از خارج درک کردیم، روایتی نداریم. اصل سوال اینه، از این فعن کانه اصل سوال اینه که آیا اگر مال و رهانه فروش رفت توسط راهن یا مرتهن به اذن دیگری، بدل دوباره رهنه؟ روایتی نداریم تعیین تکلیف کنه، باید بریم سراغ قواعد. استصحاب اینجا جاش نیست، چون موضوع تغییر میده. قبلا فرش بود که متعلق هست و مرتهن بود، الان پوله، منتهن میشه به شهر. آیا حق مرتهن به بدن تعلق گرفته یا نه؟ شهید ثانی تفصیل داده، اگر بایع راهنه حق مرتهن تعلق نگرفته به بدن، اگر مرتهن چرا؟ سر این تفصیل جز ارتکاز و عرفی چیز دیگه ای نمیتونه باشه. سنه روایتی داریم نه اصلی. اگرم قرار باشه به استصحابی عمل بشه که استصحاب اقتضا میکنه بقاء حق رهن رو نسبت در هر دو صورت، تو پرانتز عرض میکنیم استصحابش از نوع استصحاب کلیه. استصحاب کلی قسم ثانی نظر عرض میکنیم جاری نیست، موضوع تغییر کرده. واقعش نیم در این مثال در این مورد موضوع تغییر کرده. شک تعلق میگیره به حق، تعلق حق مرتهن به بدن. ایشون فرموده اگر مرتهن اگر بایع مرتهنه بله، این بعید هم نیست. اگر فرش گرو از من پیش شما طلبکار اجازه میدم بفروشید، اذن میدم بفروشید، ارتکاز عرفی برای این وقت فروختی دوباره ثمن گرو باشه. اما اگر شما اذن دادید من بفروشم دیگه میگن از ره صرف نظر کرد. اگر بخواد بدلش گرو باشه باید بگه، راهن باید بگه. ازا این تفسیر ولی سلو از تصرف فی سمن ازا خان حق فر مرتهن محجر الو ان یحل حق مرتهن ثم این وافق سمن حق مرتهن را انسان و بسفن سحن. این از همی برداره اون که طلب داری پوله فرشم الان تبدیل بده به پول او بذار. و الا کان کر رهن و الا سمن مانند رهن است، یعنی باید تبدیل بشه به مجانس حقت بعد برداشت کنی. فرشت گروه بود اذن داد راهن به مرتهن، مرتهن تبدیلش کرد به گوسفند، الان طلبش اگر حال شده این مرتهن و طلبش پوله باید گوسفنده تبدیل به پول بشه او بتونه برداشت کنه. بله ارتکاز عرفی به منزله شرط مصرحه، ارتکازات عرفی به منزله شرط مصرحه. در همون جایی هم که مرتهن بایعه به اذن راهن، اگر در همون جایی هم که راهن بایعه به اذن مرتهن اگر به صراحت شرط بکرد که دیگه نوبت به اصل عدم تعلق حق به مرتهن نمیرسه، تصریح کردیشون الا ان یشترط کون الثمن رهن. نه باید مراجعه کرد، یعنی مورد رو حقیقتا باید رفت سراغ عرف عام ببینیم اینجوریه یا نه، یعنی شخص خودش رو وسط صحنه ببینه. اگر واقعا شما از زید یک بدهی دارید فرشی گذاشتید پیش او گرو بعد او اذن میده که شما بفروشید، دیگه هم نمیگه که ثمن دوباره گرو باشه، دیگه عرف برداشت میکنه که حالا که گفته میتونی بفروشی دیگه معلوم شه گرو نمیخواد. اما اگر راهن به مرتهن، مال راهن دست مرتهنه، اجازه بی بده میگن خب از گروش که دست بر نداشته اجازه بده تبدیلش کنه. باید احراز بشه اگر کمترین شک پا بگیره، یعنی مردم مخالف مختلف حرف بزنن، یکی ایت اونجور بگن یکی ایت اونجور بگن، این معناش تردید و عدم استقرار ارتکاز عرفیه. قهرن نوبت بسه به اصل، اصلا که عدم تعلق حق به مرتهن بود در هر دو صورت. این بحث تمام. این کذا لو و کذا اتق الراهن یه تا اول سادسه نمی خونیمش. اگر مال الرهانه عبد بوده یا عمه بود، اگر عبد و عمه بوده راهن اگر مرتهن آزاد کنه که اتقش باطله، اگر راهن آزاد کنه اتقش فضولیه. و حالا سرش چیه؟ چرا اینجا تفصیل میدیم؟ در یک صورت میگیم باطل، در یک صورت میگیم صحیح ولی موقوف بر اذن. سرش روایاتیه که عتق رو معلق بر ملک میکنه. غیر میگم عتق مثل طلاقه، ما طلاق فضولی نداریم. زید زن عمرو رو طلاق بده بعد زید اجازه کنه، فضولی در طلاق و عتق راه نداره. اونجایی که مالک راهن عتق کنه، چون مالکه مالک رقبه است، فقط مرتهن حقی از او تعلق گرفته به این عقد، بلا مالک عقد که نیست. اونجا رو فرمودن صحیحه، متعذن مرتهن رو میخواد، باز به اون شدت و حدت فضولی نیست. اجمالا اینجا تفصیل میده. مسئله دیگر هم ترک کرده، اگر مال رهانه عمه بود مستولده شد در مدت رنج، احکام هم نسبت به این که دیگه اینا رو حالا مهمترش هست بس. و از سادسه رو بخونیم. از سادسه الرهن لازمون من جهت راهن حتی یک رو جهن الحق. مقدمتا برای سادسه اون که خواهد اساسا طرح بشه فرد از این مقدمه روشنه که مال رهانه در اختیار مرتهنه، عقد و رهن از جهت راهن لازم بود و اختیار مال رهانه از دست راهن که مالکه خارجه، تا وقتی که بره فک رهن کنه. فک و رهن به چیاست؟ به امور مختلفی. یکی اینکه بره بدهی تو بدی، اگر بدهی تو بدی مال رهانه فک میشه، این رهن باطل میشه. دوم اینه که مرتهن که طلبکار طلبشو ببخشه، اگر طلبشو بخشی گرور هم حق نداره نگه داره، باید پس بده. مثلا عقد رهن به هم میخوره. عقد رهن بقایش بند به بقای حق مرتهن علی راهنه، تو اون حقه از بین بره رهنم از بین میره. یه وقت بدهی تو میدی اون حق از بین میره، یه وقت او طلبشو میبخشه اون حق از بین میره. یه وقت هست که دو صورت دیگه توجه کنید، یه وقت هست که کسی ضمانت میکنه بدهی تو. در کتاب الزمان مفصل خواهید خوند از نظر شیعه در عقد زمان بدهی منتقل میشه به عهده ضامن و مضمون له، مضمون عن یعنی بدهکار، بری و ذمه میشه. مضمون له طلبکاره، مضمون عن بدهکاره، ضامن هم که معلومه. اگر عقد زمان انشا بشه بین طلبکار، بهش میگیم مضمون له، و ضامن که هیچ نیازی هم به مضمون عن نداریم، ما برای ضمانت بدهی کسی حتی لازم نیست اذن او رو تحصیل کنیم. عقد زمان طرفینش ضامن و مضمون له، یعنی طرفکار. اگر من یک بدهی به شما دارم بابتش یک گرو گذاشتم پیش شما، زید ضامن من شد، دیگه بعد از این بدهکار به شما اویه، من برای ذمه. گرو از من گرفته بودید باید پس برید، چون الان دیگه طلبتون از ضامن از من که نیست. از نظر شیعه چنینه، از نظر عامه سنیه ها در کتاب زمان خواهید خوند میگن مضمون عن بریع نمیشه، بلکه مضمون له محیره، از ضامن بگیره یا از مضمون عن. میتونم بره سراغ مضمونه بدهکار اولی. انظر شیعه نه، انتقال زمان از ذمه زام مضمون و ان به مضمون و له و مضمون ان میشه بری. پس گروه هم که گرفتی بوده ازش باید پس بری. یکی دیگه از اسباب زوال حق که باعث زوال رحم میشه حواله، که در حواله ارکان حواله یکی محیله که بدهکار، او میگه محیل حواله میده طلبکار خود رو به کسی، اون کس هم قبول کنه. اگر محال و علیه یا محال و علیه بدهکار به من محیله که اذن او لازم نیست. این توضیح رو راجع به حواله دقت کنید. من بدهکارم از شما، بابت بدهی من گرو گذاشتم، اما در این حال طلبکارم از زید. من بدهکار که راهنم حواله بدم، شما طلبکار را به زیدی که ازش طلب دارم 100 دینار به شما بدهکارم، 100 دینار از او طلب دارم و شما بپذیرید، تا پذیرفتید گرو باطل میشه، بعد رهن منو پس میدید دیگه، شما میدونید. و امر، اذن امرم در همچی حواله لازم نیست، چون مشغول و ذمه به من محیل. بعد اگر بری و ذمه باشه و حواله بر بری رو صحیح بدونیم، اذن او شرط، من از اون طلبی ندارم، شما رو حواله بدم که او شما قبول کنید، اون باید قبول کنید، رضای هر سه لازم. اما در حواله بر مشغول و ذمه به محیل، رضای محال علیه لازم نیست، رضای محیل لازمه و مختال که طلبکاره. قرار از اینه اگر حواله ای منعقد شد بدهکار که راهن حواله داد مرتهن را به کسی، مرتهن هم پذیرفت حواله را، اون محال و علیه هم پذیرفت، در صورتی برای او ذمه پذیرش او در اونجا شرطه، دیگه عقد و رهن سابق باطل میشه. مال و رهانه تا الان دست شما رهن بود، از این به بعد امانته، امانت مالکی که میفهمد باید هر وقت مالک مطالبه کرد ببری پس. عبارت ببینید، از سادسه ار رهن لازمون من جهت راهن، عقد و رهن از ناحیه راهن لازم است. این خب مطلبیش که قبلا هم گفته بود، در از سادسه میخواد انتهاء قایتش رو مشخص کنه، این لزوم حتی یخرج عن الحق، وقتی که از عهده حق براید راهن. حالا چطور میشه از عهده حق بر بیاد؟ به اداء حق، بدهی پرداخت بشه، حالا یا خودش میپردازه یا دیگری بیاد تبرعا میپردازه، ولو من متبرع غیره، اگر دیگری آمده متبرعا مجانا بدهی منو به مرتهن پرداخت، دیگه رهن به هم میخوره، اون نمیتونه نگه داره بگه تو که نبرداخت. ولو من متبرع غیر راهن و فی حکم الاداء و فی حکمهی و فی حکم الاداء زمان الغیر له مع قبول المرتهن، زمان در زمان منتقل میشه بدهی از عهده من راهن بدهکار به عهده زامن. دیگر آن شما از او طلب کارید، گروه رو از من گرفته بودید باید پس بدید، اگر شما اون ضمانت را پذیرفتید و در حکم ادا از زمان غیر برای راهن با قبول مرتهن، عقد زمان را، عقد زمان بین زامن و طلبکار انجام میشه، ضامن ایجاب میکنه، طلبکار قبول. و نیز الحوالت بهی، حواله به اون حق، اینم توضیح دادیم. من راهن شما محتهن رو حواله میدم به امر که خودم از این طلبکارم و شما بپذیرید حواله را. عقد حواله بین بدهکار و طلبکار بسته میشه، موجب بدهکاره، قابل طلبکار. عقد زمان بین ضامن و طلبکار، کاری بدهکار ندارن، کاری بدهکار ندارن در زمان، ممکن است بدهکار بیخبر باشه. در حواله بین خود بدهکار و محتال که طلبکاره، آیا رضای محال علیه لازمه یا نه؟ میگن اگر او بدهکار به محیل نه، اگر بدهکار نیست بله، رضایت او هم لازمه. و ابراء المرتهن له منه، اگر مرتهن راهن را ابراء کرده، منه من الحق، یعنی طلبش رو بخشیده، باز رحم به هم میخوره. یا مثلا یک بدهی داشتم به زید بابت بیعی که نسیتن با او انجام داده بودیم، الان بیع رو اقاله کنیم، مبیع رو پس بدم، خب دیگه طلبی نداره فروشنده از من. یا در سلم همینجور مشتری مبیع رو پس بده به بایع، ثمن رو پس بده به بایع، ثمن رو، و بایع دیگه بایع، چون ثمن دست بایع، اینجور بگید در رن در سلم بایع ثمن رو پس بده به مشتری، دیگه ذمه‌اش بری میشه از اون کالایی که تو ذمه‌اش بود، قرار بود 6 ماه دیگه بپردازه مشتری. و فی حکمه، در حکم ابراء است، الاقاله المسقطه للثمن المرهون به، ثمن رهن گذاشته شده بود به سبب او، قهرن در بین نسیه، او للمثمن المسلم فيه المرهون به، المسقطه للمثمن، مثمنی که مسلمون فیه هست، در بیع سلم به مبیع میگن مسلمون فیه، مسلمون فیه به مبیع میگن، که خب یک کلیست در ذمه بایع، بایع ثمن رو میگیره از مشتری، مبیع کلیست در ذمه او، اگر بابت این کلیه در ذمه گروی داده به مشتری، این بیع سلم اقاله که بشه پس به رضایت هر دو اقاله این بود، قهرن دیگه طلبی نداره مشتری از بایع، پولشو میگیره، مبیع هم که دیگه فردی نیک بیع اقاله شده. و ضابط براعت و ذمت راهن من جمیع دی، ضابطه به هم خوردن رهن، ضابطه زبان عقد رهن این است که مرتهن راهن از همه بدهی خود نسبت به مرتهن خلاص بشه. براءت و ذمت راهن از همه بدهیش به مرتهن. فرع دیگه طرح کردن اینه، اگر کسی 100 دینار قرض داره، بابت 100 دینار قرضش فرش رو گرو گذاشته بود، 50 دینارش رو داد، آیا گرو به هم میخوره یا به هم نمیخوره، یا نصفش به هم میخوره نصفش نه؟ دقت بکنید بحث سر کجاست. در جایی که شرط کرده مرتهن علیه راهن که تا ریال آخر بدهید پرداخت نشه این فرض باید گرو باشه، اونجا که بحث نیست، نصفش رو دو سوم رو دادی بازم فرشت گروه. در جای هم که شرط کردید این رهن به صورت نسبیه، نصف بدهیم و دادم باید نصف رهن رو پس بدید، اونجا هم که بحث این دو صورت. جایی هم که شرط کردن که این فرش گرو باشه تا وقتی که بخشی از بدهی تو بدم، تا بخشیشو دادم دیگه گرو نباشه، اونجا هم که بحث نیست. بحث در صورت اطلاقه، یعنی سه صورت که با تصریح طرفین تکلیفش معلوم شده از بحث خارجه. گاهی اوقات میگه تا آخر باید باشه، گاهی اوقات میگه هر بخشیشو که دادی به همون نسبت گرو آزاد میشه، گاهی هم راهن علیه مرتهن گفته هنگام عقدم، گفته اولین قسطی از بدهی تو که بدم باید گرو رو آزاد کنی، و اولین قسط رو بدی همه گرو آزاد میشه. بحث در صورت اطلاقه، 100,000 تومان بدهی داشتی، دو تا گوسفند گرو گذاشتی، 50,000 تومانشو دادی، آیا یکی از گوسفندها خلاص میشه؟ به مقدار پرداخت شده خلاص میشه؟ بحث اینه که قاعده چیه؟ ولو خرج من بعض الحق، لو خرج راهن از عهده بعض حق، ففی خروج رهن اجمع. یک احتمال از کردیم این نزاع سر کجاست؟ سر صورت اطلاق، آیا مال و رهان همش خارج میشود از رهن؟ یک احتمال. او بقای اجمع، همش هست تا غیرون آخر رو نبی، همش گروه. او بن نسبه، نصف بدهی تو دادی نصف رهن آزاد بشه، سرس دادی سرس آزاد بشه. او جهان، سه احتمال، این هم چه احتمالات ثبوتی. و یظهر من العبارت بقاؤه اجمع. ببینید شید اول چی گفت؟ گفت الرهن لازمون من جهت الرهن حتی یخرج عن الحق. ظاهر اینه که باید همه بدهی تو فدی تو آزاد بشه. میگه ظاهر العبارت بقا و اجمع. در دروس میگه به این تصریح داره، ظاهر نیست و به این سر رهف دروس تصریح کرده. خب سرش چیه که در دروس تصریح میکنه تا ریال آخرشو ندی گرو باقی بر گرو بودن؟ اینجا هم ظاهر عبارتش اینه. فرمودن مستند استصحاب شک که بکنیم، دقت کنید اینجا جای استصحابه. اگر من بابت 100 دینار بدهیم دو تا فرش گرو گذاشته بودم، اول عقد رهن این دو تا فرش شد متعلق حق شما، نصف بدهیم رو دادم، آیا حق شما از نسبت به این دو فرش از بین رفت؟ آیا حق شما متبعث شد؟ همش مشکوکه. استصحاب بقای حق شما میشه نسبت به این تا تمام بدهی رو بدم. باز عرض کردیم نفسی نداریم تعیین تکلیف کنه، که اگر راهن بعض بدهی رو داد تکلیف مال رهانه چیست؟ نفسی نداریم. اگر خودشون قرار کردن چجور باشه که بران، اگر قرار نکردن نوبت به شک رسید، اینجا جا استصحابه. بدون شک حق مرتهن تعلق گرفته بود به این مال رهانه، آیا با پرداخت بعض الحق حق مرتهن ساقط شد، حق مرتهن متبعث شد؟ نمیدونیم. استصحاب بقای اون حق اولیه میشه که به همه مال رهانه تعلق گرفته بود، لذا دیگه شید ثانی هم مناقشه ای نمی کنه نسبت به هر شید اول. شید اول در دروس به صراحت میگه حق و رهن باقی حتی یخرج عن کل الحق. اینجا ظاهر عبارتش و یظهر من العبارت بقا و اجمع و به این سر رهف دروس، مستند بقا هم استصحاب. از کردیم بحث در صورت شک، اگر شرط کرده باشن خب تابع شرطیم، ولو شرط کونه رهنن علی مجموع خاصتن تعینن اول. این لو شرط این مناش اینه راهن اند عقد رهن به مرتهن گفته، گفته اول قسطی که از بدهی دادم باید مال رهانه رو پس بدی. اونجا روشنه دیگه، اولین بخشی از حق رو که به پردازی مال رهانه آزاد میشه مقتضای شرط. و اگر شرط بشود بودن رهن، رهنن علل مجموع خاصتن، مجموع خاصتن این مجموع به ما هو مجموع، که اگر یک قسطشو دادی دیگه رهن نباشه. تعین الاول یعنی خروج رهن، ان کونه رهنن اجمع. کما انه لو جعله رهنن على كل جزء منه فالثانی، اگر قرار شده این فرش گرو میگذاری تا آخرین ریال از بدهیت باقیست، اینم گرو باشه خب باقیست دیگه. اگر هم شرط کردید که هر قسطی پرداختی به همون نسبت آزاد بشه خب آزاد بشه. در کردیم صورت شرط از بحث خارجه، این بحث در صورت اطلاقه، چون نفسی نداریم تعیین تکلیف کنه مرجع اصل اولیه استصحابه که نتیجهش میشه اینکه گرو رهن 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 هست تا وقتی تمام بدهی رو بپردازیم. بعد میره سر ادامه مطلب، حالا که رهن از رهن بودن خارج شد در دست مرتهن، امانت زمان عقد رهن هم امانت بود هم رهن بود. امانت دیگه میدونید دانشی مالی که از غیر تحت ید انسان باشه به اذن اون غیر میشه امانت، که اگه تلف بشه بدون افراز تفریز ضامن نیست، اینو میگن امانت مالکی. خب مال رهانم امانت مالکیه، مطمئن متعلق حق خودتم بود. الان که دیگه از رهن بودم خارج شد فقط امانته، امانتم امانت مالکی است. در امانت مالکی تا مالک مطالبه نکرده واجب نیست ببری بهش بدی. اگه کتابی از شما پیش منه و خودتون میدونید که کتابتون پیش منه، یادتون نرفت، بر من واجب نیست رد دیگه تا وقتی شما مطالبه کنید. ولی یه وقت مالک نمیدونه یا میدونسته یادش رفته، اونجا واجبه بر مالک بر ذلیت که ببره پس بده، و اونجا میشه امانت شرعی به اصطلاح امانت مالکی نیست. و حیث و یحکم و به خروج رهن عن الرهانه فیبقا امانتن فی ید المرتهن، اونم امانت مالکیه، امانت مالکیه ملک غیر که به اذن مالکش پیش انسان باشه. لا یجب و تسلیمه الا مع المطالبه، امانت مالکی حکمش اینه، تسلیمش واجب نیست مگر اینکه بخواد. لأنه مقبوض به اذنه، مار الرهان مقبوض به اذن راهنه، فقط کان وثیقه و امانتم، تا حالا هم وثیقه بود هم امانت بود، فاذن تفل اول، الان دیگه وثیقه نیست، بدهیشو داده به یک بقی از ثانی، امانت بودنش به حال خود باقیه. ولو کان الخروج، اگر خروج عن عهدت الحق به ابراء مرتهنه، مرتهن طلبی از راهن داشته بخشیده، خب باید به راهن خبر بده که من طلب معذرت بخشیدم که مال راهانه اگر میخواد ببره بیاد ببره. ولو کان خروج از حق به ابراء مرتهن بدون علم راهن، چون ابراء از ایقاعاته، قبول که نمیخواد، ابراء طلبکار بدهکار را ایقاع قبول نمیخواد، لذا میگه بدون علم مرتهن. وجب بر راهن، بر مرتهن اعلام راهن را بهی به اون ابراء، یا اینکه بهش بگو که من بخشیدم طلبم و مال راهانه رو بخوایی بیا ببر، یا خودت ببر پس بده. او رد و رد به خلاف ما ازا علمه، به خلاف صورتی که بداند که تو بخشیدی طلب تو از او، دیگه واجب نیست ببره رد کنی، امانت میشه مالکیه، بیاد ببرن. ولو شرط ها فرع دقیقیه. دقت کنید، اگر ضمن عقد رهن شرط نتیجه کنند به این نحوه، مرتهن به راهن بگه این فرش گروگذاری پیش من بابت بدهی به من داری، وقتی که عجل دینم رسید این فرش مبیع باشد، مبیع فروخته شده، 100 دینار از زید طلب داریم، اونم یک فرش گرو میذاره که ارزش 100 دیناره، ما بهش بگیم عند حلول اجل دین که 2 ماه دیگه است، اگر بدهی تو نپرداختی این فرش تو مبیع به من باشد فروخته شده. اگر چنین شرط کنن هم رهن باطله هم بین، نه این مبیع میشه به تو و نه هم عقد الرهن واقع میشه. حالا سر مطلب چیه و بعد از این بطلان حکم این مال و رهانه چیه، آیا مضمونه یا نه، در این چند صد بگیم شما شبست.
آقای دانلو، آقای بنی هاشمی،